بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار به اینجا رسیدیم که اللعب به غیر الآلات المعدت للقمار، آیا لعب به آلات به غیر آلات معده للقمار حرام تکلیفی هست یا حرام تکلیفی نیست؟ در این رابطه دو نظریه از دو شخصیت بزرگوار فقهی صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامهما ذکر کردیم. صاحب جواهر نظرشون این بود که بازی که آلات قمار درش نباشه ولو رهان وجود داشته باشه این اشکالی نداره. فرض کنید این بازی‌های معمولی مثل فوتبال و امثال اینها رو با رهان درش قرار بدن، یه مبلغی رو قرار بدن برای شخصی که برنده می شود. مرحوم صاحب جواهر این می فرماید اشکالی نداره و جهاتی رو در اینجا در نظر گرفتند. یکیش این است که این به عنوان وفای به عهد قمار برای صدق نمی کنه، چون آلات قمار که نیست دیگه صدق قمار برش نیست و این یه وفای به عهدیه. به عنوان وفای به عهد میتونه این شخص این کار رو انجام بده، این مبلغ رو بپردازه، من یه حرفی زدم رو حرف خودمم میخوام انجام بدم، آلات قمارم نیست که قمار صدق بکنه، به عنوان وفاء بالوعد یا به عنوان جزا، یعنی یک زحمتی رو ما به شما دادیم که اگر بری زحمت بکشی دوندگی زیادی بکنید و برنده بشید این مبلغ رو من به شما میدم، این جزای شماست، به عنوان جزا. یا به عنوان الرز المقرون، یعنی بازل راضی است به اینکه این مبلغ رو به این آقا بپردازه، بحث قمار نیست، بحث رضایت بازل است. بازل با یک رضایت خاطر و طیب خاطری حاضر یه مبلغی رو بپردازه، اجباری در کار نیست، الزامی در کار نیست، ولی با کمال رضایت اگر بازل بیاد یه مبلغی رو بپردازه این حرام نیست. این سه وجه که عنوان وفای بالعهد و رضای مقرون و جزا تصویراتی است که آقای صاحب جواهر این تصویرات رو بیان فرمودند. در مقابل مرحوم شیخ انصاری این حرفا رو قبول ندارند، میگن نه، نه به زای مقابل مقارنی و نه جزا و نه عرض کنم بر این که هیچ چیزی وفای به عهد و این حرفا رو من اصلا نمیفهمم. این حرفایی که صاحب جواهر زده مقصودش چیه؟ اگر اینطور باشه هر قماری حلال میشه، هر قماری ممکنه رضا درش وجود داشته باشه، ممکنه بگید یه قولی دادی شما به قولت وفا بکن و این پس بنابراین این حرفها حرفای درستی نیست. آقای شیخ انصاری این حرفای صاحب جواهر رو کاملا نفی می کنند و قبول ندارند و می فرماید بر این که صحیح است. حالا ما اون چه که از در مباحث گذشته مطرح کردیم نظر ما فکر می کنیم روشن باشه. ما در مباحث گذشته گفتیم که از نظر لغت قمار دو رکن داره. یک رکن قمار اللعب بالآلات المعدس و رکن دوم قمار رهان است. اگر این دو همراه هم وجود داشته باشه، یعنی اللعب بالآلات المتعارف مع الرهان باشه، این قمار صدق میکنه. کما اینکه لغویین همشون آمدن این چنین معنا کردن. اگر این نباشه، یعنی لعب به آلات قمار باشه ولی رهان نداشته باشه، یا لعب به غیر آلات قمار باشه و رهان وجود داشته باشه، اینا مواردی است که صدق قمار بر اونها نمیکنه. لغت این دو رکن رو در صدق قمار شرط دانسته. شارع مقدس هم غیر از این بیان نکرده. ما در تمام آیات و روایات که بحث کردیم غیر از این نبود، معمولا هر جایی بود یا رهان بود، منتها آلات معده میشد آلات متعارفه، یعنی در مثلا جوز و بیز و امثال اینها هم که آلات معده نیستند ولی آلات متعارفه در اون زمان بودن، این قمار تحقق پیدا میکنه. پس این به نظر ما این فرض، این فرضی که شد و صاحب جواهر قائل به جواز شده، حرف درستیه، حرف بیراهی نیست. از نظر قواعد همینیش که صاحب جواهر داره بیان میکنه. نکته دومی که آیون میتونن در صفحه 822 اواسط صفحه ببینن، دوم قاعده مایزمنه. ما در مکاسب شما خوندید مایزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه عقد صحیحی بخونید و یک ضمانتی برای شما وجود داشته باشه، اون ضمانت اگر احیانا اون عقد فاسد شد، همون ضمانت وجود داره. شما میرید یک بیعی رو انجام میدید، و بیع صحیح اگر باشه باید 1,000,000 پول بدید، جنسی رو میخواید بخرید 1,000,000 تومان قرارم بستید و میگه قیمتش 1,000,000، شما هم قبول میکنید 1,000,000 رو میدید و اون جنس رو میخرید. اگه معاملتون صحیح باشه، خب باید 1,000,000 رو به اون آقا بایع چکار کنید؟ بپردازید. اگه معاملتون فاسد شد، یعنی اون شرایط بیع رو شما بلد نبودید و انجام ندادید، معاتاتی انجام دادید، یا اون شرایط فرض کنید عربیت لازم بود در صیغه بیع و یا شرایط دیگری در بیع بود، اون شرایط مراعات نشده بود، ما یزمنو به صحیحهی، یزمنو به چی؟ یزمنو به فاسده. خب عقد فاسدم شد، شما همون قرارداد رو باید انجام بدید، یعنی همون 1,000,000 که قبلا بنا بود بدید الان باید بدید. نمیتونید بهانه بیارید بگید که آقا عقد ما فاسد شده پس من معامله باطله، پس من 1,000,000 دیگه نمیدم، دیگه معامله ما باطل شد. نه، ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، و ما لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسده. اگر یه هبه‌ای بود، شما یه هبه‌ای رو به یه شخصی انجام دادید، این هبه در مقابل چیزی هم نبود، عوضی در کار نبود، این هبه رو به یک شخصی انجام دادید، میتونید برید ازش بگیرید، بگید آقا من هبه کرده بودم حالا نمیخوام بدم به شما. هبه تا مادام که عینش موجوده شما میتونید برگردونید. خب مالا یزمنو به صحیحه، اگر هبه صحیح بود زمانی درش نبود، هبه فاسد هم درش زمانی نیست. خب شما خودتون تو مکاسب اینو به ما یاد دادید که ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، و ما لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسده. خب در اینجا هم همینو بگید، بگید عقد فاسدی است، قمار و رهان که قرار داده شده یه عقد فاسدی است. خب عقد فاسده، اما وعده ما چی میشه؟ اون حرفی که زدیم چی میشه؟ چه اشکالی داره بگیم آقا شما اومدید گفتید بر این که من 1,000,000 میدم اگر کسی در این فوتبال برنده بشه؟ خب من 1,000,000 بهش میدم، حالا اینم برنده شده، تمام شده، بازی رو انجام دادند و برنده مشخص شد، حالا شما 1,000,000 باید بدی یا نباید بدی؟ چه اشکالی داره بگیم این ما یزمنو به صحیحه؟ اگه عقل صحیح بود باید این 1,000,000 داده میشد، حالا فاسده چون رهان درش هست و عقدی که درش رهان باشه فاسده، و وقتی فاسد شد این ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، باید اون پول داده بشه. شما قرارداد بستید، گفتید، صحبت کردید، به وعده خودتون باید وفا کنید. این حرف صاحب جواهره و حرف درستی هم هست. این هم یک مطلب. عقد فاسد، عقدی است فاسد. نهایتش می‌فرمایید فاسده دیگه. جزاکم الله. خب حالا این عقدی است ما خوندیم، ما فکر میکردیم صحیحه، درسته، صاحب جواهر میگه درسته، بعضی میگن درست، اشکالی هم نداره. حالا شما میگید درست نیست، میگیم حالا درستم نباشه فاسدم باشه، نهایتش این که فاسد باشه چی میشه؟ میشه ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. پس بنابراین به چه دلیل شما میگید هیچ وجهی نداره که ما بیاییم بگیم که شما این مبلغ رو به این آقا بپردازی؟ وزای مقرون. حالا به هر صورت این خودش یک وجهیه، یعنی کمک میکنه به فرمایش صاحب جواهر، که فرمایش صاحب جواهر این حرف خیلی بیراهی نیست که شیخ انصاری به این صورت میفرماد من اصلا نمیفهمم صاحب جواهر چی میگه. بله همین فرمایش ایشون هم همین بود دیگه، گفتیم صاحب جواهر میگه قمار صدق نمیکنه، اینجا قمار اصلا صدق نمیکنه، در جایی که لعب به آلات قمار نیست اصلا قمار صدق نمیکنه. حالا شما ممکنه بفرمایید خب این اختلاف مبناییه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید قمار صدق میکنه، مرحوم صاحب جواهر میفرماید قمار صدق نمیکنه. ولی در هر صورت یه نظر دیگه، وقتی صاحب جواهر میگه قمار صدق نمیکنه، پس بنابراین اینجا حرمتی وجود نداره. خب اگر شما بخواید بگید اون حرمت وضعی داره و اون پول حرامه، صاحب جواهر میگه نه اون پولم حرام نیست، چون اگر رضایت باشه بازل راضیه که این مبلغ رو بپردازه، یا اینکه رضایت باشه یا از باب وفای به عقد یا از باب جزا که شما یک کاری رو به عهده یک کسی گذاشتید، این میتونه قابل تصحیح باشه. نکته دیگر این است که شما به چه حسابی رضای مقرون رو قبول نمی کنید؟ آقای شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، رضای مقرون این چه حرف عرض کنم بل این که باطلیه که شما می فرمایید؟ این حرف باطلی نیست. رضای مقرونه، یعنی هر کسی مالک پولشه، میخواد پولش رو بیاد به یه شخصی بده. خب این شخص آمده در فوتبال برنده شده، با لعب به آلات قمارم نیست، آمده برنده شده، منم پول دارم، میخوام این پولم رو به این آقا بدم. اگه این آقا تو خیابون راه میرفت من بهش 1,000,000 میدادم اشکالی داشت؟ اشکالی نه، با کمال رضایت. حالا الان برنده شده، من میخوام این مبلغ رو بهش بدم. پس بنابراین رضای مقرون رو هیچ کس نمیتونه اشکال بکنه. این یه رضای جدیده، مقید به عقد نیست که حتما شما بخوایی به زور ازش بگیری. خودش میگه من راضیم این کار رو انجام بدم. به نظر میرسه این رضای مقرون هم حرف خوبی است که صاحب جواهر گفت فرموده و هیچ جای اشکال نداره. بله. چرا موضوعیت نداره؟ اللعب و بالآلات المعدت للقمار مع الرهان. نه اونم یه وجه، نه اینا اختلاف بود دیگه، اینا مسلم نبود دیگه. گفتیم لغت اینطور معنا کرده که این دو رکن باید وجود داشته باشه. نکته دیگری که در کلام مرحوم شیخ انصاری بود و فرمودند این بود که یه فرقی بین باذل و مبذول الله قرار دادند. فرقی بین باذل و مبذول الله، یعنی بر باذل حلاله، بر مبذول الله حرامه. آیا این درسته این حرف؟ باذل که میخواد این پول رو بده، 1,000,000 میخواد بده به این آقای برنده در فوتبال، میگه 1,000,000 من بهش میخوام بدم، این باذل کارش حلاله، ولی اون حق نداره این پول رو بگیره. فرق بین باذل و مبذول الله ما اینم نفهمیدیم در کلام شیخ انصاری این بود. آیا این چه فرقی میکنه؟ اگر او دادنش حرامه، گرفتن این هم چیه؟ این هم جایزه. شما نمیتونید بگید باذل اون مبلغ رو میپردازه، این بذلش بذل حلالیه، ولی این مبذول الله که این پول رو میگیره این حرامه. این دلیلی برش نیست، ملازمه است. وقتی او پول رو میده حلال هست، این مورد میشه برای مبذول الله هم چی میشه؟ حلال میشه. اگر بله حالا ایشون میفرماید باذل چون رضایت داره، خب بگیم بر باذل حلاله، ولی برای مبذول الله حرامه. چرا؟ چون قمار مثلا یا شبیه به قمار، ما اینا نمیتونیم ملازمه است. اگر قمار بر بازل هم حرامه، بر مبذول الله هم حرام. اگر قمار نیست، بر بازل حلاله، بر مبذول الله هم حلاله. این تصویر که شما بگید بر بازل حلاله ولی بر مبذول الله حرامه، ما این رو قبول داریم. یه موقع یه حالت اضطراری وجود داره، خب اون بله، یه مثالهایی داریم که شخصی حقش گرفته نمیشه، یک در دادگاهی رفته حقش گرفته نمیشه مگر اینکه یه مبلغی رو بپردازه. میگن خب این پول رو بپردازه تا به حقش برسه. این رشوه از طرف این حلاله ولی برای اون حق نداره این پول رو بگیره، برای اون حرامه. بله این قابل تصویره که بر بازل حلال باشه، بر مبذول الله چی باشه؟ حرام باشه. اما اون حالت اضطراره. ولی حالت طبیعی اگر یک پولی رو شما میتونید به یک کسی بدید و برای شما جایزه، پس برای اون هم چیه؟ جایزه که بگیره این پول رو. خب این هم معیدید شما. بله میشه مثلا مال بلا صاحب، پس بنابراین اونم میتونه قبول بکنه. بازل وقتی براش جایز بذل بکنه، بر مبذول الله هم جایزه که اخذ بکنه. خب اینم فرمایش مرحوم شیخ انصاری که به نظر ما در اینجا در این اختلافی که بین صاحب جواهر و شیخ انصاری هست، به نظر ما فرمایشات صاحب جواهر قوی تر و بهتر. میرسیم به فرمایشاتی که آیت الله سبحانی در این بحث بیان فرمودند. آیت الله مکارم سلم الله تعالی، ایشون هم تقریبا فرمایشی دارند که مناسب در اینجا ما ببینیم. آیت الله مکارم میفرمایند فرمایش صاحب جواهر درسته ولی خارج از بحث. یعنی چی؟ یعنی رضا مقرون این یه بحث جداییه، غیر از اون بحث قماره، غیر از بحث قرارداد قبلیه. شما وقتی قرارداد میبندید یه پولی رو بدید به کسی که برنده شد در فوتبال، اون قرارداد شما شرعی نیست. اما شما بخوای پولتو به هر کسی بدی، میتونی بدی، مالته، میخوای به همه افراد پول بدی، بیای الان از در مسجد وارد شو به طلبه ها پول بده، همه خوشحال میشن، همه پول رو میگیرن، هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون شما مالکی. کسی که مالکه میخواد یه پولی رو بپردازه جایزه، میتونه بپردازه هر کی دلش میخواد. رضای مقرون معناش اینه، یعنی با کمال رضایت شما دوست داری به یه شخصی یه پولی بدی، یک مسلمانی یه پولی بپردازی. ربطی هم به فوتبال نداره، ارتباطی نیست، عقد و قراردادی نیست. اون قراردادو میگیم باطله، اما رضای مقرون یه بحث جدیده. یعنی آیت الله مکارم سلمه الله تعالی میفرمان رضای مقرون اصلا از بحث قمار خارجه، از مباحثی که داشتیم خارجه، از متنازع فی خارجه، بلکه یه بحث جدیدیه. بله هر انسانی نسبت به هر کسی میتونه از ملک خودش بیاد خارج کنه و در ملک دیگری وارد بکنه. لذا ایشون فرمودن در وسط صفحه ببینید الاشکال الثانی، قال بعض الفقها حفظه الله یرد علی ما افاده اولا انه خارج عن المتنازع فيه. این از متنازع فيه خارج. رضای مقرون یعنی یه بحث جدید، یعنی یه انفاق جدید، یک بذل جدید. لان الرضا غیر الجاری علی العقد لا دخل له بما نحن بصدده و یجری فی کل معاملت فاسده. هر معامله ای که فاسد شد شما میتونید با کمال رضایت پولو بدید جنستونم بگیرید. معامله فاسده باشه، رضایت جدید یه عقد جدید میشه
یه برنامه جدید میشه و هیچ اشکالی نداره. دومین فرمایش آیت الله مکارم سلمه الله تعالی و شفاه به نظر ما فرمایش خیلی خوبی است و فرمایش درستی است. آیت الله مکارم یه جمله و ثانیاً لمَ لا یجری مثل ذلک فی صورت الاولا می‌فرماید عین همین حرفو در کل قمارها میتونید بگید. اگر بنا بشه رضای مقرون رو شما بیارید وسط، اینو تو قمار هم بیایید بگید بله قمار بازی کردن، کارشون هم حرام بود، کار زشتی بود انجام دادن، لعب به آلات قمار معرهان و باطله و همه چیش باطله، ولی شما دوتا رفیق هستید با هم بعد از قمار میگید میدونیم قمار باطله، منم لازم نیستیم پولو به شما بدم، اما من مردانگی دارم میخوام یه پولی به شما بدم، راضیم از ته دل که یه پولی به شما بدم. آیت الله مکارم میفرماید کی میتونه بگه این اشکال داره؟ جلوی اینو چجوری شما میتونید بگیرید؟ این دیگه قابل چیزی نیست، بحث قمار نیست. بله از نظر قمار معامله باطله، من بدهکار به شما نیستم، شما هم طلبکار از من نیستید، قمار محقق نشده، معامله فاسده است، ولی من اگر با رضایت قاطر یه مبلغی رو بخوام به اون آقا بدم این هیچ اشکالی، اون یه مسلمانیه منم یه مسلمانیم، میخوام یه مبلغی رو به اون با کمال رضایت بدم. آیت الله مکارم میفرماد این در اونجا هم اشکالی نداره، شما آوردید اینو تو اینجا پیادش کردید صاحب جواهر، یعنی تو لعب به غیر آلات پیادش کردید. آیت الله مکارم میگن چرا اینجا پیاده میکنی؟ تو همه جا پیاده کنی، در هر کاری، در کار قمار حرام هم شما نباید پول بدید، لازم نیست پول بدید، اما اگه خودتون با اراده و رضایت خاطر بخواید یه پولی به یه شخصی بدید کسی نمیتونه جلوی شما رو بگیره، این کار حرامی نخواهد بود. لذا ایشون میفرماید بر این که و ثانیاً لمن لا یجری مثل ذلک فی صورت الاولا، حتی در اون صورتی هم که قماره همین برنامه رو شما میتونید پیاده کنید اشکالی نداره. و ثالثاً دارن که آیت الله مکارم به استدلال به اون روایتی است که مسابقه حرام است مگر در سه مورد با اون آمدن استدلال کردن. ما به نظرمون میاد که فرمایش آیت الله مکارم اون قسمت اولش فرمایش درستی بود، لکن در مورد قمار و اون آیاتی که برای قمار هست و روایاتی که برای حرمت قمار هست ما میگیم حتی اگر با رضایت مقرونم باشه اونجا اشکال داره، چون ادله قمار مطلقه. وقتی میگن قمار حرامه یعنی چطور راضی باشی این پول رو بدی چه راضی نباشی، این قماره، یعنی اللعب بالآلات المعدت للقمار معرهان، این قمار است و حرامه. حالا شما راضی باشی نسبت به این رهان یا راضی چی؟ نباشی. الان به شما میگن، میگن ایها الناس اللعب بالآلات المتعارفه للقمار معرهان حرامون، این حرامه. این یعنی چی؟ یعنی شما اگر آلات قمار داشته باشید باهاش بیایید بازی کنید و رهان هم قرار بدید این کار حرامیه. حالا راضی به رهان، شما بگید من راضی به رهانم، راضی باشی، راضی باشی یا نباشی چون رهان قرار دادی حرامه. ما در آلات معد اطلاق ادله رو داریم، میتونیم بگیم اطلاق ادله اقتضا میکنه که رهان با قمار اگر توأم شد، توأمان شدند با آلات معد، این کار حرامیه، چه رضایت باشه چه رضایت نباشه. پس رضا مقرون اونجا رو حل نمیکنه، ولی در غیر آلات قمار چرا میتونه حل بکنه، چون اصلا صدق قمار نمیکنه، لذاست که در اونجا مشکل رو میتونه حل بکنه، ولی در اونجایی که آلات قمار معرهان باشه مشکل رو حل نمیکنه. یعنی اشکالی به اون قسمت فرمایش آیت الله مکارمه که فرمودن ثانیاً لما لا یجری مثل ذلک فی صورت الاولا. ما میگیم در صورت اولا دلیل داریم، دلیل ادله ماست، ادله قمار که اطلاق داره، میگه اگر رهان وجود داشته باشه حرامه، آلات قمارم باشه رهانم باشه حرامه، این عام مطلقه. از اونجایی که رضا باشه یا رضا، ممکنه رهان با رضا باشه ولی شارع نهی کرده، چه رضا باشه چه رضا نباشه. بله ببینید آیت الله مکارم میگن اگر بیاییم بگیم رضای مقرون، رضای مقرون میتونیم بگیم اونجا هم جایزه. ما میگیم نه، اگر به عنوان رهان باشه و آلات معده باشه، رهان چه مورد رضایت باشه چه مورد رضایت نباشه، این حرامه. اطلاقش، اطلاق دلیل قمار میگه آلات معده اگر بود و رهانم وجود داشت این میشه حرام. شما بگی من راضی هستم یا بگی راضی، این دیگه فرق نمیکنه، از این جهت فرق نمیکنه رضای مقرون. مگر اینکه شما بگید بعد از یه ساعت بعدش بیاد یه پولی رو بده، اون یه بحث جداییه. بله اون جداست، اون رضای مقرون نیست، اون رضای با فاصله است، با فاصله رضایت داره. اما در حین قمار و قرارداد قمار و رهان، شما بگید دو قسم داریم رهان، یه رهان مع رضاست یه رهان بدون رضا. اگر رهان با رضا شد درسته، ما میگیم نمیشه. چرا؟ چون ادله قمار میگه رهان اگر باشه، آلات قمارم باشه حرامه، چه با رضا باشه چه بدون رضا باشه. خب فاصله بشه دیگه، اون فاصله میره توی چیزایی معمولی. یعنی مثل اینکه شما به یه شخص دیگری سالس بیاید یه پولی رو بدید. این که میگن مقرون، رضای مقرون، رضای مقرون یعنی در حین این رهان این رضا وجود داره. اگر رضا مقرون و متصل بود این میشه حرام اگر قمار باشه، ولی اگر مقرون نبود فاصله داشت اون میشه بحث جدیدی و بحث جداییه. بله بله اون دیگه از بحث قمار خارج میشه. خب اینم فرمایش آیت الله مکارم بود که آیون انشاءالله فرمایشات ایشون رو هم دقت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.